آنچرا که می خواهید اما نمی شنوید و یا کمتر می شنوید در ساعت صفر بشنوید. به نام خدای رحمان و رحیم، مخاطبان همیشه همراه تابناک، سلام. در 84مین ساعت صفر با این عناوین میزبان شما هستیم. انتقاد جالب استاد ایرانی از علم دوکانی. برای نمایندگی مجلس شدن باید چقدر خرج کرد؟ برای حل معضل بیکاری باید بیکاران را صادر کنیم. رونمایی از پدیده جنگ آب بین استانهای کشور. دفن 1 میلیارد لیتر آب در استان فارس. انتقاد جالب استاد ایرانی از علم دوکانی. این روزا کمند افرادی که موقعیت ویژه تحصیل کردن و زندگی کردن در خارج از کشور رو داشته باشن ولی راهی خارج نشن، ولی عده‌ای که البته تعدادشون هم کمه اعتقاد دارن که اگه همه برن پس چه کسی بمونه و به ایران خدمت کنه. دکتر مهدی گلشنی جز این دسته از افراده که نامش بارها در نشست‌ها و کتاب‌های مهم در سراسر دنیا مطرح شده و بارها برای شرایطی فراهم شده که از ایران بره و یک زندگی خوب در کشورهای آمریکایی و اروپایی داشته باشه، اما ترجیح داده که بمونه و در دفتر کار ساده‌اش در ساختمان فلسفه که علم دانشگاه شریف مشغول مطالعه، تدریس و پژوهش باشه. او که یک بار به عنوان چهره ماندگار فیزیک هم انتخاب شده، بعد از گذشت سالها درس خوندن همچنان دنبال دونستن و خوندنه و اعتقاد داره که هنوز چیزایی هست که نمیدونه. استاد گلشنی اعتقاد داره که یکی از علل عدم پیشرفت مناسب کشور اینه که هنوز ما فهم درست و کاملی از علم نداریم و به حاشیه رفتیم. استاد گلشنی میگه علم باید به فرد بصیرت بده و روی رفتارش اثر بذاره. یک آدم بی سواد با یک آدم با سواد باید فرق داشته باشه. من بعضی وقتا آدمهایی رو میبینم که تحصیلات عالیه ندارن ولی فرهنگشون بسیار بالاتر از تحصیل کرده هاست. دلیلش هم اینه که اینا در محیط بزرگ شدن که با فرهنگ بوده. اما متاسفانه الان علم در کشور ما دوکانی برای پول در آوردن شده. همه علاقه دارن برن دکترا بگیرن. به خاطر همین دکتراها که دوکانی هم هست که با این همه تحصیلات و دانشگاه بازم برای همه چیز محتاج خارج از کشور هستی. برای نمایندگی مجلس شدن باید چقدر خرج کرد؟ با نزدیک شدن به دوران رقابت‌های انتخاباتی 10مین دوره مجلس شورای اسلامی، تنور فعالیت‌های انتخاباتی روز به روز داغ‌تر میشه و این موضوع مطرح میشه. نامزدهای انتخاباتی برای داغ نگه داشتن این تنور باید چقدر خرج کنند؟ احمد بخشایش، یکی از نمایندگان مجلس نهم، معتقده که حضور در انتخابات با میزان زر و زور و قدرت نامزدها رابطه مستقیم داره، به خصوص برای افرادی که میخوان برای چندمین بار در مجلس حضور داشته باشن. بخشایش میگه حضور در مجلس با میزان پولی که در راه تبلیغات انتخاباتی خرج میشه رابطه مستقیم داره و این مسئله نه تنها برای یک قشر خاص بلکه درباره همه اقشار متقاضی شرکت در انتخابات از جمله روحانیون و وکلا هم صدق میکنه. نمایندگی که مردم اردستان در پاسخ به این سوال که متوسط هزینه های انتخاباتی برای نامزدهای شرکت کننده در انتخابات چه میزنه میگه برای نامزدهای شهرستانی که قصد حضور مجدد در مجلس رو دارن این هزینه گاه تا 60 میلیون تومان هم میرسه، در حالی که همین نماینده در دور اول با کمتر از 15 میلیون تومان هم میتونه به مجلس راه پیدا کنه. بخشایش در توضیح علت این اختلاف هزینه برای دورهای نخست و بعدی هم میگه مردم ایران به صورت کلی به سمت مادیات گرایش دارن. در دور نخست یک نماینده میتونه از طریق بیان عقاید، نظرات و ایدئولوژی های خاص آرای مردم حوزه انتخابیه رو جلب کنه، اما برای دورهای بعدی افراد هرچقدر پول بیشتری خرج کنن در رأی‌آوری موفق تر خواهند بود. برای حل معضل بیکاری باید بیکاران را صادر کنیم. جدیدترین آمارهایی که ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران درباره وضعیت جمعیت فعال کشور نشون میده که در فاصله سال 92 تا 93 بر تعداد غیر فعالان اقتصادی افزوده شده و از سوی دیگه هم در حالی که در تیر ماه 93 جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با ابلاغ دستورالعملی اشتغال اتباع خارجی در کشور را ممنوع اعلام کرده بود، طبق آمارهای منتشره صدور مجوز کار برای اتباع خارجی 3 برابر شده است. در همین ارتباط حسن طائی معاون توسعه اشتغال وزارت کار گفته همکنون 2 میلیون نفر از افاقنه به طور قانونی 10% بازار کار ایران رو در اختیار دارند. حالا با توجه به این صحبت‌ها یک استاد دانشگاه به بررسی این موضوع پرداخته و گفته اگر 2 میلیون نفر افاقنه‌ای که 10% بازار کار ایران رو در اختیار دارن از بازار کار خارج کنیم، ممکنه تأثیر تورمی قابل توجهی در بخشایی که اینا مشغول به کار هستن بذاره. یعنی کمبود نیروی کار در این رشته فعالیت‌ها باعث میشه سطح دستمزدها افزایش پیدا کنه و موجب افزایش هزینه که تولید بشه و در نتیجه تأثیر تورمی داشته باشه. دکتر دینی درباره راه حل این مشکلات گفته به نظر من برای کنترل بیکاری باید 2 یا 3 میلیون فارغ التحصیل بیکار دانشگاهی رو در افق زمانی میان مدت به کشورهای دیگه صادر کنیم، وگرنه من فکر نمی کنم در میان مدت بتونیم راهکار دیگه‌ای برای کنترل بیکاری پیدا کنیم. رونمایی از پدیده جنگ آب بین استانهای کشور. اگرچه چند ماه پیش برخی کارشناسان عنوان کردن ایران تا 5 سال آینده شاهد جنگ فراگیر آب در داخل شهرها و بین مناطق استان‌ها خواهد شد، اما اکنون و خیلی زودتر از اون موعد خبرهای مبنی بر اختلافات و اعتراضات درباره موضوع آب در مناطق مختلف کشور منتشر میشه. در همین ارتباط محمد درویش مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست میگه در صورت تداوم غلبه که تفکر سازه‌ای در مدیریت آب، یعنی تفکری که منجر به سدسازی مداوم و اجرای طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای میشه، بیم این میره که جنگ آب در ایران شدت پیدا کنه. همین حالا هم نشانه‌هایی از کدورت میان خوزستانی‌ها و اصفهانی‌ها بروز کرده و هموطنان خوزستانی به شدت به تعدد طرح‌های انتقال آب بین حوزه‌ای و سدسازی‌ها اعتراض دارن. همچنین این گونه اختلافات میان هموطنان ما در منطقه سامان در سرشاخه های کوهرنگ با کاشانی ها وجود داره که به شدت درباره تونل گلاب 1 و 2 اعتراض دارن. درویش در ادامه میگه بختیاری ها هم درباره طرح بهشت آباد با اصفهانی ها اختلاف دارن و مردم منطقه ناقان با بروجنی ها درباره طرح انتقال آب سبز کوه مشکل دارن. همچنین مردم علی گودرز با مردم قم درباره حقابه به شدت مشکل دارن و مردم منطقه تالوار هم به دلیل سدی که قراره در زنجان افتتاح بشه و هنوز افتتاح نشده اعتراضاتی دارن. این کارشناس محیط زیست در ادامه میگه لذا دولت باید به جای غلبه این تفکر در مدیریت آب کشور و برهم زدن تراز آبی حوزه‌های آبخیز کشور که منجر به بروز کدورت‌های میان مردم میشه، از روش‌های جایگزین و کم خطرتر استفاده کنه. چون اکنون جنگ آب در کشور وجود داره، اما دولت میتونه اونو در مرحله فعلی مهار کنه و اجازه نده که شدت پیدا کنه. نامه که رهبر انقلاب اسلامی به عموم جوانان در کشورهای غربی. نخستین مرحله ایجاد امنیت و آرامش اصلاح اندیشه خشونت‌زای غرب است. اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور: بسیاری از بزرگراه‌های تهران روی مسیل ساخته شدند. زبهی معاون قضایی دادستانی کل کشور: ممنوع الخروج بودن مرتضوی از سوی مرجع قضایی رفع شده و وی ممنوع الخروج نبوده است. علامت سوال. مطمئناً توی این چند روز اخیر اخباری درباره 1700 تن سیب زمینی که در استان فارس دفن شده رو شنیدید. دفن این سیب زمینی ها که به گفته که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعاون روستایی به دلیل شرایط نگهداری نادرست، قابلیت استفاده انسانی و حتی دامی نداشتن، باعث شده که منتقدان دولت حملات تندی به سیاست های دولت تدبیر امید داشته باشند و مدیریت اونا رو زیر سوال ببرند. اما جدای از دعوای سیاسی که درباره این سیب زمینی ها شکل گرفته، یه موضوعی هم هست که نمیشه از کنارش گذشت. به گفته که کارشناسان کشاورزی برای که تولید هر کیلوگرم سیب زمینی 860 لیتر آب مصرف میشه و 1700 تن سیب زمینی دفن شده 1 میلیارد و 468 لیتر آب خورده و این یعنی اینکه با امهای سیب زمینی های به اصطلاح فاسد استان فارس این حجم عظیم آب هم به هدر رفته. این آمار و ارقام در حالی که دولت هزینه های میلیارد دلاری برای اصلاح زیرساخت های آب و خاک کشور در نظر گرفته و این به غیر از هزینه های هنگفتی که برای نجات دریاچه های خشک شده ایران مثل دریاچه ارومیه خرج میکنه. حالا با این اوصاف این سوال مطرح میشه که چه کسی پاسخگوی هدر رفته این منابع و هزینه ها خواهد بود؟ اصلا تا حالا مسئولان به این موضوع هم فکر کردن که متوجه بشن گاهی تصمیمات اشتباه اونا میتونه چه اثراتی داشته باشه؟ تا ساعت صفر بعدی مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.